عالم و مفسر اسلام بودن هست، که این رو هم امامت به معنای خاص لحاظ می کنه. یعنی بعضی وقتا وقت میگن امام، منظور شأن دوم امامت هم هست. و سوم زعامت هست که همون خلافت در اهل سنت. دیگه ما پایه اینا رو خیلی مرتبه تر نمی کنم، همین اندازه فکر میکنم بسنده میکنیم در همین عناوین. تفسیرش رو شما از منابع مربوطه شالا جستجو میکنیم. دلائل مربوطه تو مباحث کلامی نوعا وارد مباحث شدن، بحث نبوت، ضرورت نبوت، بازم یه بحث نوعا سیاسی میتونه باشه، سیاسی اجتماعی برای هدایت بشره، به این معنا سیاسیه، چون میخواد سعادت یک جمع رو و یک جامعه رو تأمین بکنه. اونجا دلائل رو ترک کرده و تو امامت هم امامت تالیتل نبوت دلائل رو ترک کرده یا ارجاع داده به چیز که اونجا انشاءالله شما تفسیرش رو قطعا مطالعه می فرمید. در همین راستای امامت مسئله ولایت فقیه مطرح میشه. یعنی در اندیشه های سیاسی دانشمندان اسلامی وقتی وارد ولایت فقیه شدن، چه اونایی که ظاهرن برخورد نفی کردن یا اونایی که صریحا برخورد اثباتی کردن، قطعا هر دو اون رو به عنوان تالیتل و امامت مطرح کردن. حالا گفتن باشه، یک گفته مثلا نه این شک باشه یا اون شک باشه، در هر صورت در همین راستا، یعنی ولایت فقیه هم یک شکل از تحقق امر امامت محسوب میشه در دوره غیبت. اون مراتبش رو هم در حد خودش بالنسبه، چون در امامت مطلقه، در این نسبی هست. دومین اصل مهدویت و انتظار هست. حالا برادرها اینقدر دارن که این بحث چه مهدویت چه انتظار، این فراتر از حتی شیعه هست. اهل سنت هم به اشکال مختلف با این موضوع ارتباط دارن و نظر دارن، و حتی فراتر از اسلام مکاتب دیگه، ملل دیگه، و حتی اقوامی که در کتاب داشتن اینها و اهل کتاب بودنش اینها چیزی وجود نداره که اثبات بکنه، هم این مهدویت و مسئله انتظار رو به اشکال مختلف منفی یا مثبت موضوعیت داره، که تفسیرش رو شما از کتابایی که در رابطه با این معنا نوشته شده انشاءالله جستجو بکنید. خصوصا نظرات علامه طباطبایی رو بنده توصیه میکنم نظراتشون در این خصوص بخونید، بسیار خوبه. شما میتونید خود تاریخ تمدن دیلدورانت رو در این خصوص ملاحظه بکنید. این برادری که علاقه دارن روی بعد قضیه کار بکنه، که این رو در سایر ملل و تمدنان بازم میبینن. در عهد عتیق شما جاهای مختلف در کتاب دانیال نبی، در کتاب حزقیال نبی و امثال ذلك که فراوان وجود داره. حتی خود ابن خلدون امام، یک دانشمند اهل سنت، که بعض این رو به عنوان مخالف چیز مطرح کردن، متاسفانه ایشون یک جمله چیزی نمی کنه، حتی جمله رو اینطور میگه، این یک نظریه خاصی داره که ما بعدا میپردازیم به نظرش، مثل عصبیت. بر اساس این بینشش میگه اگر قرار باشه یک این چی باشه نفی نمی کنه، تایید به عنوان چیز نمی کنه، نفی نمی کنه اصلا، میگه ولی اگر قرار باشه باید یا از خاندان علی باشه یا جعفر. میگه تنها کسانی که سلسلهشو مونده در سطح دنیا، عصبیتشو مونده، یک قوم از قریش مونده که این عصبیت مشخصه، میگه اینا هستن. کلان از جعفر ما چیزی نداریم، ولی از امام علی سلام الله علیه حداقل داریم. حالا در بحث جواب به ابن خلدون دادن، ولی در هر صورت این بحث گسترده است، چه خود مسئله مهدویت و چه مسئله انتظار، که خود این در فلسفه سیاسی شیعه و در کلا حیات جمعی یک جمع، خصوصا زنده نگه داشتن روحی شیعه و آماده برای، یعنی به عنوان یک استعداد و امکانی که برای هر حرکت سازنده میتونه مفید باشه و نظام اسلامی رو و حکومت اسلامی رو در نهایت حفظ کنه و در مجموع در طول تاریخ حفظ کنه، قطعا خودی شما مطالعه دارین و یا خود داشته باشین روی زمینه ها از جهات نقشش تو حیات سیاسی و جمعی این امت که از کلان در همین اشاره بازم ما بسنده میکنیم. فقط یه مورد رو اینجا اضافه میکنیم که در طول تاریخ شیعه که طول تاریخ اسلامی مواردی شروع شده، افراد حتی اهل سنت بوده ادعای مهدویت کردن، شیعه بوده ادعای مهدویت کردن، که ما دو نوع حرکت داریم و دو نوع اندیشه در این خصوص، یکی متمهدیگری هست و یکی مهدویت هست. بعضی ها حرکت کردن ادعای مهدویت نکردن که بگن آقا ما مهدی هستیم، به عنوان زمین سازی مثل خود این انقلاب. اصلا اصل اصول فلسفه وجودیش اینه که ادعای زمین سازی داره، اصلا در زیر ساخت اندیشات و ایدئولوژی سیاسی انقلاب اسلامیمون زمین سازی مهدی هست و انقلاب نهایی و جهانی هست. نجات این است این مطرح بوده نقاط در نقاط مختلف، در مراحل مختلف، در جاهای مختلف، در جهان اسلام و در تاریخ اسلام حرکات به وقوف پیوسته که مبنای نظریشون رو بر این اصل مطرح کردن. حالا بله بعضی ها یک شق، مثلا ما در گروه های انحرافی در شیعه رو به نوعی میشه یک اسماعیلی رو مطرح کرد که در واقع تکیه اسماعیلی بر مهدویته، یعنی زیدیه، یعنی ما دو گروه داشتیم، یکی جهات امامت رو انحرافی گرفته پیش تازنده، مهدویت رو به نوعی نهایتا کم بها قلم داد کرده زیدیه هست، و گروه دیگه که این دفعه مهدویت رو چیز کرده و مسئله امامت رو اون اصل دوم شیعه رو چیز کرده کم بها چیز کرده و اونو با مهدویت در واقع تفسیر کرده اسماعیلیه هست. ولی در طول تاریخ بوده اصلا چه در جهان شیعه از ائمه اول از خود امام علی سلام الله علیه که مطرح شده، حالا دروغ‌های بستن یا حقایقی در اصل مسئله مهدویت مطرح شده، در مورد خود حضرت مطرح شده و بعدا همینطور، که حالا ما یک موردشو بعدا در رابطه با حتی اهل سنت مطرح خواهیم کرد. حتی خود زید که قیام کرده بود، ابو حنیفه که مشخصه ایشون وقتی کمک کرده بود بعدا فرا خونده شده بود که چرا شما کمک کردی بعد از کشته شدن زید، شهادتشون گفته بود که ایشون گفته بود من مهدی هستم، اون با همین تصور کمک کردم وظیفه خودم دونستم، ظاهرن 30,000 درهم یا دینار کمک میکنه. در هر صورت این اندیشه اولا وجود داشته، در باور مردم بوده، دلائل جای خودش هست که اصلا کتب مفصلی در این زمینه نوشته شده. بعد حرکت های حق یا ناحق را در طول تاریخ در این خصوص مطرح شده، چه اون حرکت های حقی که در جهت زمین سازی، چه حرکت هایی که خواستن سوء استفاده بکنن یا خواستن به هر حال از این اعتقاد مردم حسن نیت داشتن ولی غلط استفاده کردن، که اینا دستبندیشون مربوط به تاریخ سیاسی هستش. ظاهرا ما در خصوص فقط عنوان کردن اصول فلسفه سیاسی در شیعه و اهل سنت اینقدر در شیعه چیز بسنده میکنیم، در اهل سنت هم بیشتر تکیه اساسیشون از نظر اصول مبنای فلسفه سیاسی مسئله خلافت هست، و اونم جهات ظاهری دادن به قضیه خلافت، اون شأن سوم امامت رو در شیعه، یعنی همون زعامت و نوعا خلافت ظاهری منظور نظرشون هست. به عبارت دیگه ببینید امامت رو وقتی یک دانشمند شیعه تعریف میکنه با امامتی که اهل سنت تعریف میکنه خیلی تفاوت نمیکنه از نظر خود صورت تعریف. این میگه پیاده کردن و اجرای شریعت هست در دنیای مردم یا تأمین سعادت دنیا و آخرت مردم هست، فرق نمی کنه. علسانت هم اینو میگن. علسانت نمیگن فهم حالا دنیا بدون آخرت یا شریعت رو پیاده نکنه. اما بر اساس بحثی که جلسه قبل شد، اون واقع گرایی و حقیقت گرایی و ایفای رسالت، شیعه میگه لازمه این یک پایه‌های دیگه است، یک شأنیت دیگری رو میطلبه. مگر میشه کاهنه معظم رو بدونه، یعنی کسی که اون مخترعش وقتی که میره، اون بنیان گذار که مؤسسش میره، همینطور بذاره حالا هر که بیاد؟ نه، کسی باید باشه که متخصص بود. متخصصا چی میشناسه؟ اونی که خودش اینو بنیاد نه میره چی اینو میفهمه زیر بن این رو. وقت عالم دین علم نمیتونه باشه مگر این که جهات ولایت رو داشته باشه. شیعه به سلام رب حرفش اینه، برای اینا هم دلیل میاره حالا به تفسیر که ملازم میفرمه. حالا انشاءالله ما تو شرایط بحث وارد میشیم، ببینیم اونجا عدالت رو مطرح میکنه، شیعه هم عدالت رو مطرح میکنه. اون میگه باید عادل، عدالت یکی شروط اولیه امام هست و شیعه میگه باید چیز باشه، ولی فرق بین ضرورت وجود شیعه میگه باید باشه، میگه اگر باشه خوبه. یعنی باید به عنوان عدم ضرورت، نمیگه نباید باشه، ضرورت عدمش رو قائل نیست. میگه مثلا عادل، همین اجتهاد، مرجعیت دینی شأن دوم امامته، اینا میگه مرجع باید باشه. افضلیت السنت هم افضلیت رو قائل هستن. شیعه میگه افضل مطلق باید باشه، در زمان حضور عنی معصومی هستن، در زمان چیز نسبی، اختلافه در زمان خودش مطلق، یعنی نسبت به همه افضله. ام فرض بفهم یا همین عدالت رو یا اجتهاد رو ما بعدا میبینیم که شیعه هم طور یک نواخوز اولی که اون علماشون میگن این نظر رو، در عهد مشروط هم همین گفته میشه، در حال هم همین گفته میشه، میگه باید. این میگه اولین رو میگه خب اگر باشه خوبه، باید به این معنا. بعدا میان یواش یواش میگن نمیشه، دستون اصول میبرن، شرایط رو تمیه. حالا اگرم مجتهد نبود اشکال نداره، چرا؟ برای اینکه مشاور میتونه بگیره، علما رو بگیره، مشورت بکنه. همینطور یواش یواش چیزای اضافه میشه، به این صورت تصرف میکنه که این رو بعدا میبینیم. ولی در همین حد صورت قضیه اینه که اصولا وقتی میگن خلافت، خود خلافت رو امرزاری میدونن. بعضی ها این رو عنایت داشته باشین، بعضی وقتی خواستن این خلافت رو تعریفون گفتن خلافت کار به دنیای چیز داره. نه، علمای اهل سنت هم نمیگن دنیا، یا گفتن هر صرف شریعت، نه اتفاقا میگن اجرای شریعت، همین تعریفی که علما شیعه میکنن. تعریف خیلی فرق نمیکنه، حالا عبارات دانشمند شیعه هم این کلمه رو به کار بردن یا اون کلمه، اصطلاحات خیلی چیزی، ولی این چیزی رو که افاده میکنه اینم همین. ولی این پا به اصطلاح اون پایه های لازم رو تدوین نمیکنه. شیعه میگه اگر اینو بخواد پیاده بکنه باید مصانخ باشه و شأنیت لازم رو داشته باشه، لذا باید فلان باشه. حتی عدالت رو شیعه از این میگیره که دو طرف دو شکنه، چون باید این باشه عادل باشه، یا چون عادل باید، چون عالم به علم اسلام می هست حاکم باشه، چون یا حاکم باید عالم به چیز باشه. این خیلی فرق نمی کنه. اهل سنت هم میگن این خلافت حالا اگر هم داشته باشه خوبه. حتی وصایت چیز رو مسئله حالا کرامت قائل نیستن، ولی نهی نمی کنن. از کردم یک بار میگیم نباید باشه، یک بار میگیم باید باشه، یک بار میگیم نه حالا باشه هم یا نباشه خیلی مسئله نیست. تفکیک در این نظریات به این شکل باید چیز بکنی، یعنی این نظریه ها رو بین شیعه و اهل سنت اگر بخوام برادر عزیز برخورد بکنن، درست تحلیل بکنن، سه مقوله رو باید همیشه مد نظر بدن: یکی ضرورت وجود، یکی عدم ضرورت وجود، یکی ضرورت عدم. اگر این شکل تفکیک بکنی مشخص میشه مواضع وحدت کجاست، مواضع اختلاف کجاست، کجا ما تا با اهل سنت یا شیعه تو اندیشه تا کجا میتونیم چیز کنیم، در چه مواضعی میتونیم یک حرف بزنیم، یک شیعه اصلا حرفمون.
این میگه اگر باشه خوبه، ما میگیم باید باشه، حالا در حد بودنش شده پس اختلاف نداریم، که این نمیگه نباید مثلا باشه، افضل نباید باشه، که حالا ما بگردیم اثبات کنیم بگیم نباید افضل باشه. حالا این رو اینکه حالا در شرایط اشاره میکنیم. در همین راستا قطعا اهل سنت و شیعه در ادب تصوف اصطلاحی به کار بردن، اصطلاح سلام علیکم. یکی اصطلاح اول الامر هست، یکی اصطلاح امام هست، یکی اصطلاح خلیفه. اول الامر، امام و خلیفه. البته این بیشتر در مفهوم قضیه نه در خود اصطلاح، چون خود شیعه هم بعد وقتا این اصطلاحات رو جای همدیگه به کار برده، کمان که اهل سنت هم به کار میبرن که این دیگه در شیعه این اصطلاحات مساویه. اول الام همون امام هست و امام و اول الامر گفتیم سه تا شأن داره از نظر شیعه، یکی ولایت هست، یکی علم هست و مرجعیت دینی هست، که اینو امامت هم همین رو بعضا گفته میشه همینه، امام معنای خاصش، و یکی چی هست؟ زعامت هست، که همین خلافت اینه. یعنی سه شأن داره از نظر شیعه، یا حالا بگه خلافت لازمش اینه یا چون اینه باید خلیفه بشه. حالا بس در این حد خیلی تفاوت برامون نمی کنه. بله، خود این جهت ولایته، مربوط ولایته، به صورت چه گرفتن چه دادن، یعنی واسطه فیض بودن، ولایت در معنا همینه، و الا این جهت دیگر هم داره که فروع یکی از این ستا معمولا میشه. و در اهل سنت چطوره؟ این مساویه، همشون به کار میبرن دیگه. حالا این عمومی نیست، بعضی ها چیز دارن کلی، یعنی یک چیز برخورد کلی دارن، اکثریت این رو طرح میکنن، بعضی ها یک مقدار اختلاف دارن، بعدن خصوصا این متأخرین مثلا در قول الام خب چیز کردن که اصلا ممکنه نه علما باشن، این چیز هست، الا اینکه خود اونم حکام رو رد نکرده، این جمله مثلا جناب رشید رضا بازم رد نکرده که برحال حکام هم هستن، قدرتمندان، قدرت علمی، قدرت سیاسی هستن. بعدن اصطلاحات دیگر هم وارد ادبیات سیاسی دانشمندان اسلامی شده، مثل والی که بازم از خود اصطلاحات اسلامی هست، ولی به طور خاص که به کار برده شده تقریبا مرادف سلطان برزا گرفتن، و این رو در یک زمانی در سیر تطور اهل سنت در یک زمانی این رو ناشی از خلیفه می گرفتن و ذیل خلیفه، تابع امر خلیفه و مشروعیتش رو از خلیفه می گرفته، والی و حاکم محلی و سلطان. این کتاب خلیفه و سلطان رو عنایت بفرمایید، دستش همین قضیه هست، ولی کلن خلیفه رو خصوصا در اهل سنت مرجع تمام مناسب و قدرت ها میگرسن، من جمله ولایت. و در سیر تحولی بعدن به جای میرسه که کلمه والی با خلیفه مرادف میشه. حالا والی این به معنی کلی قضیه، معنی حاکم محلی در واقع هست، دولت جز الان ما وقتی سنون مثلا آستاندار رو تقریبا مرادف والی میگیریم،
ولی ما در صدر اسلام دو نوع، یعنی در توی از نظر عملی ما یک دولت های جز داشتیم، یک جزء دولت داشتیم، یک دولت جزء تقسیم میشه. اینجا من موادشو نوشتم که خیلی چیز نیست، مثلا جناب ابن طباطبا دولت های فرعی، دولت مرکزی به کار میبره. ببینید الان خوزستان جزء دولته، ولی اون وقت ایران در زمان چیز یا مصر دولت اصلا خودش مستقل بود، تو نمی که جزء چیز بود، فدراتیو هم نبود، امارات متحده هم نبود، اصلا حتی خلیفه هم نمیخوان، حتی با گاه با خلیفه هم جنگ داشت، یک دولت جزء بود. حالا جزئی که خودش الان در این زمان شامل سه تا دولت میشه، ولی نسبت به دولت اون عصر دولت جزء بود نه جزء دولت، لذا اونا رو والی چیز میکردن، یعنی والی در سیر تحولی به اونها گفته میشد. کلمه شاه بعدن وارد شد، کلمه سلطان بعدن وارد شد، همینطور در سیر چیز. اصلا اینها یک زمانی در یک مراحلی در تطور اندیشه اهل سنت ادعا میشه که مشروعیتشون از چیز گرفته میشه، در حد خطبه خوندن و سکه زدن به نام خلیفه، همین اندازه. بعدها در سیر تطور اندیشه بعد اومدن گفتن نه، حالا همچنان نیست که استثنا، ممکنه این هم خودش مشروعیت داشته باشه روی کار بیاد. غزالی این جمع اومد گفت نه، اصلا این قاعده استثنا هم نیست، این قاعده هست روی کار اومدن چیز، اصلا باید قدرت داشته با قدرت روی کار بیاد. و معمولا تو کتابش عمدتاً سعی میکنه خلیفه رو با سلطان رو مرادف بیاره، و بعضی هم مثل خادی نظام رو اصلا کلمه خلیفه رو تو کتابش اصلا نمیاره، همش کلمه والی رو، سلطان رو و شاه رو که عمدتاً علاش سلطان میگرده میاره، اصلا اغماز میکنه. ولی بعدها میان نه، اصلا والی رو مرادف میگیرن، بعضی هم والی رو هم میشه گفت مثل ابن جماع دیگه حتی مقدم میگیره، که میگه مشروعیتش از قدرته، و این که قدرت داشته روی کار اومده، پس بنابراین مشروع هست. در هر صورت این غرض از نظر خود اصطلاح در چارچوب این اشاره اجمالی به اصول نظریه در شیعه و اهل سنت. البته ما همینطور در طی مباحثمون وارد سایه گروه ها هم در این راستا میشیم. اما مسئله بعدیمون که بازم ما با کمال تأسف مجبوریم فهرست را طرح بکنیم و رد بشیم، اونم میشه تقسیم بندیش. حالا تقسیم بندی خیلی چیز نیست الا که مرسومه، این دیگه به اذهان برادر بزرگواری ببینن در چه قالایی میتونن همین رو تقسیم بندی بکنن. نوعا اون ولایت اولی که تر میشه بیشتر کاملا درسته، ولایت تشریعی قضیه. دومی ولایت تشریعی هست که به قول خواجه نصیر اینو وقتی تقسیم میکنه در بعد دوم میگه حق تصرف داره، ولی در جزئیات، کلیات رو که میگه چیز مطلب رو اونجا باز میکنه به صاحب شؤون امامت رو، البته تو اخلاق ناصری، تو چیز نوعی دیگه بحث میکنه، تو تجرید همین بحث کلی هست، ولی تو اخلاق ناصر خصوصا چون دیگه بحث فلسفه سیاسی مستقیم هست، این شؤون امام رو اونجا طرح میکنه در همین ادبیات سیاسی جاری اون عصر. بله، از کنم حضور برادران عزیز، مسئله رو من عنوانش رو طرح میکنم و موضوعش رو انشاءالله میبینید چی رو کلیتش اهلیت سیاسی میتونیم الان ما اصطلاح بکنیم، اهلیت سیاسی در اندیشه های سیاسی شیعه، اهل سنت، خوارج، امثال ذالک، اینها که مطرح شده. حالا اینو کلن داشته باشیم، چند مسئله مطرح شده در صدر اسلام، حالا وقتی تر میکنیم دیگه خیلی خوب شما این رو، بله، اهمیت سیاسی توضیح بدم. پس قبلش ببینید در تمام مکاتب جوامع اصولا این بحث مطرحه که چه ملاک و معیاری مشخص کننده اینه که این عضو و شهروند این جامعه هست.
ما میگیم امت اسلامی، جامعه سیاسی اسلام، ملات شهروندیش چیه؟ یک شهروند جامعه اسلامی رو از یک شهروند جامعه دیگه چطور تفکیک میکنیم؟ میگیم چون این محدودیت جغرافیاییه، میگیم چون این رابطه و علاقه خونی رو داره، یا همین چیزی که الان مرسوم با اذهان و گوشهایمون خیلی ملموسه، ملیت. حالا ملیت معنای وسیع کلمه، مبنای ملیت چیه؟ آیا خونه؟ آیا خاکه؟ آیا نژاده؟ آیا انواع علایق و بستگی های این چنینی؟ یا روابط و تجارب تاریخی هست؟ یا امثال ذالکی که مطرحه که تقسیمات به قول معروف نظری ملیت آلمانی رو ما داریم، نظری ملی فرانسوی رو داریم و اشکال بین بین اینها رو داریم. در نظر گروه های مختلف اسلامی و بعدن هم خود دانشمندان اسلامی، اینو چگونه وارد بحثش میشن، چگونه کم، اصلا این مسئله چگونه و تاریخ اسلام موضوعیت پیدا کرد. طبیعی بود برای زمینه بحث خیلی غریب نیست که یک جامعه شکل گرفته رو به گسترش افراد میان حذف میشن داخل این، و باید مشخص بشه ملاک و روابط برقرار میشه. یک جامعه عشیری کوچک نیست، در مدینه تنها نیست، در عربستان تنها نیست. از این مهمتر یک مسئله اساسی تر که وجود داره اینه که مدارش، طی مدارش در این جامعه چگونه هست، ملاکای ارتقا چگونه هست، ملاکای به اصطلاح تصدی مقامات چگونه هست، مقام قضاوت ملاک چیه. هر کی که بیاتون جامعه باشه میتونه تا اون نفخ صور بره. مرجعیت دینی چطور؟ خصوصا مراتب مختلف ولایت تا مقام خلافت، خصوصا خلیفه مسلمین. هر کی که بگه منم جزء امامت هستم، حالا دیگه یک زمانی که مسئله بدر دیگه نیست، بدریون همه رفتن. یک زمانی زمان پیامبر میگه فلان چیز بدریون، فلان چیز فلان، فلان چیز فلان، فلان چیز فلان. الان ما مثلا در این دوره هستیم، میگه خب یک حدودی مشخص، اونا که انقلابی قبل از انقلاب، انقلابی مثلا بعد از انقلاب، اونایی که میتونستن مثلا وقت انقلابی باشن مثلا نبود، اون میتونه مثلا ملاکی بذاری. ببین به این طریق مثلا یکی از تعهدات مثلا این ماشه مثلا وزیر میخواد بشه، وکیل میخواد بشه، رئیس جمهور میخواد بشه، به هر حال یه مقدار الان روشنه. ببین جلوتر 20 سال دیگه، نسل بعد، اصلا این در زمان انقلاب وجود نداشته. ملاک چیه؟ معیار چیه؟ خب این مطالبه جهان اسلام بود و در طی دورانم بود، ولی خب قطعا اول اسلام که رو به گسترش بود این مسئله بیشتر موضوعیت داشت. مضافه اونی که اقشار مختلف، افراد مختلف، حتی معاویه برای چیز نمی کرد ضد اسلام، اون من بله کاتل فلانم ادعا داشتن، ادعای صحابت داشتن، ادعای کتابت داشتن. خب اینها ملاک چیه؟ معیار چیه؟ چند نظریه مطرح شد که ما از جمعشون این مسئله رو جمع‌بندی بکنیم و بچیم. یکی از این نظریات نظریه و مسئله اسلام و ایمان بود که دیگه همین روزی که میگم فکر میکنم ذهناتون خیلی باش آشنا هست. اختلاف نظر اون مسئله ایمان و اسلام، ملاک ایمانه، ملاک اسلامه، ایمان چیه، اسلام چیه. بحث گسترده است که مباحث و احادیث شیعه که نگاه میکنیم یه چقدر وارد مبحث شدن. تعریف اسلام، تعریف ایمان، علام اسلام، علام ایمان به لحاظ همین معضله بوده که طرح بکنه نظر شیعه روبروی نظرات اهل سنت و دیگران. در همین راستا نظر ایمان و عمل بوده. ملاک استحق صبح چی چیه؟ سنجش، ملاک. اینجا طرف هم حالا میاد بگه فلانه من مؤمن، این ملاک چیه؟ عمل شما فلسفه سیاسی غرب رو میبینید کشوری به عمل گفته آقا ما کار نداریم. نمود عینی، فاز بعدی هم گفتن نمود عینی چیزه، عمل. حالا پراگماتیسم و پوزیتیویسم که تو اصطلاحشو حتما به گوشتون رسیده یا برسه به گوشتون که انشاءالله حساس باشین روش، مبنا در دیدگاه فلسفی و سیاسی مبناش اینه. ملاک، آها ملاک ما میخوایم. ملاک هم حالا یک مرحله عمله، دوش مرحله نمودهای عینی محسوس و ملموس، یا برعکس در حال ملاک میخوایم برای سنجش و ارزیابی. حالا برای ملیت هم و عضویت و شهروندی جامعه سیاسی اسلام هم همچه چیزی چیز بود، مطرح بود. یه مسئله دیگه در همین راستا مطرح شده که بازم باش آشنا هستیم، مسئله ایمان و کفر فاسقه. این هم یه مسئله دیگه که بازم این بیشتر به این میدونه زمینه چی بود، فسادش ایجاد شده بود با کام و لات و در مردم هر فاسقی هر فاسدی ادعا میکرد. اینجا ملاک چیه؟ چه کار باید کرد؟ آیا این جزء امت اسلامی هست؟ خارج میشه از امت اسلامی؟ جزء شهروند این جامعه سیاسی هست؟ شهروند این دولت هست؟ نیست؟ برخورد باید کرد؟ حقوقی داره؟ امتیازات داره؟ مبنای یعنی این بلاغ فساد که ایجاد شده بود و شرایط ادخالی که تمدن‌های مختلف و بازمونده‌های تمدن‌های مختلف و فرهنگ‌های مختلف و بعدم اون زمینه‌های ضعفی که حکام نشون می‌دادن و بعضن تو خود چیز دست داشتن اصلا ترویج می‌کردن، قطعا این مسائل رو به وجود می‌آورد که بعدم این به نوعی برمی‌گرده به همین شهروندی جامعه اسلامی، کلاً اهلیت سیاسی، اهلیت شهروندی و اهلیت تصدی مقامات رسمی دولتی. خب در خصوص این مسائل ما بخوام جمع‌بندی بکنیم، عنایت داریم در خود قرآن اسلام و ایمان حداقل دو مورد تفسیر شده. گفتن اسلام چه غیر از ایمانه. اعراب منم گفتن ایمان، گفتش نه اسلام آوردین، ایمان بگین اسلام آوردین، ایمان نیاوردین. تو احادیث و روایات هم که زیاد داشت از کلم برخورد میکنی که میگن اسلام غیر از ایمان. این البته خب نظر شیعه هست. اینجا ما چند گروه رو طرح میکنیم نظرات شو، یعنی از اینجا به بعد یواش یواش وارد گروه های گسترده‌تری میشیم. اولین گروهی که جهت افراط رو گرفت خوارجی، اینجا دیگه موضوعیت پیدا کرده. این دیگه نظرات سال 40 هجری به بعد مطرح میشه، ادامه پیدا میکنه، میکشه تا نیمه دوم قرن اول، نیمه بعدم این جوابگو شده دیگه. این مسئله مبتلا به جامعه اسلام که طرح نظر بکنه دیگه نیست، ولی موضوعیت داره خود مسئلهش، ولی دیگه تا اومد نظرها داده شده. خوارج تفکیک میکنن، خوارج هم میگن که اسلام غیر از ایمانه، اما مدرن میخوام میبخشین خوارج مطرح میکنن که ایمان امریز عمیق درونی و شخصی، اسلام مساوی ایمانه. این رو اصلاح بفرمایین، اسلام اون پیدا میکنه، اسلام مساوی ایمانه، یک امریز چی؟ عمیق درونی و شخصی. ولی چون امریز درونی و شخصی این مبنا هست برای عضویت و شهروندی جامعه اسلامی، ولی ملاک نیست، ملاک عمله، باید عمل بکنه. ولی تو نظریه عمل اینجا وارد قضیه که باید عملش نشون بده و در این اساس مسئله ایمان و کفر فاسق مطرح شد. فاسق یعنی داری مرتکب گناه کبیره هست. خوارج اومدن اولا دامنه گناهان کبیره رو بسیار گسترش دادن تا حتی بسیاری از صغایر رو هم در بر میگیره. مضافاً به این که اومدن گفتن که آقا مرتکب گناه کبیره با اون گستردگی گناه ها فاسق، فاسق کافر و مشرک و این مبنای خروج از جامعه خارجی هست. جامعه سیاسی خارجی اول ملاکش ایمان به اسلامه که مرادف هم هستن. ولی با اگر کسی مرتکب گناه کبیر شد از جامعه خارجی اخراج شده، حالا یا باید کشت یا باید اخراج کرد. لذا نوعا جامعه خارج، جامعه سیاسی خارجی، جامعه بسته محدود و با صدهای بسیار فولادین و قدرت تصدیه نوعا بسیار بالا و سخت، معمولا جامعه محدودی رو تشکیل دادن، در جاهای مختلف دولت تشکیل دادن و جامعه محدودی بودن. البته همین خوارج در روند تحولیشون بعدا دستکاری کردن و یواش یواش هم دامنه گناهان کبیره جمع کردن و هم یواش یواش این رو مطرح کردن که نه، حالا مرتکب کبیره هم جهنم میره، فلان میره، یه بعضی حاکم نمیتونه بشه، فلان نمیتونه، ولی اخراج هم نمیشه. دیدن که اگر بخوان اخراج بکنه یه چیزی نمیمونه، علی نمونه به حوزش. و ملاک نیل به حکومت رو، منصب قضاوت رو و امثال ذالک رو هم ایمان و اسلام به این معنا میگرفتن، با اون سخت سختی که کار بسیار شاق بود. حتی میگفتن که اینطور بود که تو جامعه خارجی معمولا کسی جرأت نمیکرد حاکم بشه، در خلاف اینکه تو طول تاریخ شما نگاه بکنید ببینید دعواست رو قدرت، دعواست رو نیل به قدرت. حتی بعضی گفتن سیاست یعنی مبارزه برای قدرت، تعریف سیاست. اصلا واقعیت اینه که در طول تاریخ حیوانی بشر اصلا جنگ رو قدرت. هارون معمول میگه اگر تو هم چیز بکنی تو رو هم میکشن. این واقعیتی. حالا چطوریه مثلا تو جامعه خارجی نمیان حاکم بشن؟ فلاز سختگیری چیزیست زیاده که میکردن، معمولا حکام خودشون رو با کوچکترین خطا میکشتن و موارد دیگه که ناشی از این دیدگاهشون. روبروی اینها ما مرجعه داریم، مرجعه یا مرجعه هر دو اصطلاح شده، از یکیش از ریشه رجا گرفتن و یکی از ارجاع، که اینا همون مجموعا اهل سنتن. یعنی اهل سنت بعدن جمع شد بعد از امام علی سلام الله، جمع شد مجموعه توده حشویه و اینها این چیز رو تشکیل دادن. اینها از نظر ایمان نرسان گفتن ایمان مدار اسلام امری ظاهری، همین صرف اهل قبله بودن، صرف قول لا اله الا الله قفله بگی فلان تو دیگه تموم شد کارت، مسلمونی. و از طرف ایمان هم مساوی اسلامه، ایمان مساوی اسلامه و ایمان هم یک امر ظاهری است. البته بعدا تشتت توی افکار وجود اومده، ولی اصولش اینه که آقا ایمان امر ظاهری و درست مثل اسلامه. حالا دو نظر اینجا وجوده، این مبنای نظری این که میگه حالا تو عمل، از نظر عمل گفتن آقا حالا هر فسق و فجور رو مرتکب بشه دیگه مسئله نیست، فسق و فجور چطوریه؟ به ایمان لطمه چکار میکنه؟ وارد نمیکنه. هر کاری بکنی خوارج تندروی شو چی؟ که میگفتن ایمان و چیز معیار نسن، یعنی علیه به طور عامه شهروندی جامعه سیاسی اسلام و نیل به مناسب کلیدی دولت اسلامی عمل فلان. اینجا میگه اصلا هیچ عمل مطرح نیست. لذا ما موارد داریم خیلی، یعنی میبینیم مثلا وقتی با نجات علسانان میگه حتی نفوس زکیه رو بکشه، شرب خمر بکنه، جنایت بکنه، احکام خدا رو زیر پا بذاره، این مسئله چون این به ایمان ضرر نمیزنه، از اسلامیت و ایمانیت خارج چطوریه؟ نمیشه. این هم دو تا توجیه نظری داره، این پایه نظریش دو تا، همین یکیش ارجاع هست یکی رجاع. یکی گفته آقا ما نمیدونیم، ما میندازیم به تأخیر، تعلیق میندازیم، خدا خودش چه کار میکنه؟ قضاوت میکنه. اینه چی؟ یکی یه گروه دیگه یا بعضی دیگه ادعا کردن که این رو نفهمی کردن که آقا ما امیدواریم به بخشایش خدا، حالا این کارو کرده، ما امیدواریم که خدا ببخشه. بعدا ما انشاءالله وارد ارزش‌های سیاسی که میشیم این نظریات رو بیشتر مفهوم میشه، که این بعدا اومدن جلوتر هم رفتن گفتن اصلا معیاری وجود نداره. حسن قبح نظریه حسن قبح چی؟ شرعی که چی مطرح میکنه؟ اشاعره. مبناش اینه که چیه؟ اصلا حالا میریم وارد اون بحثا میشیم، فاز بعدی اصلا جلوتر میره، میگه اصلا معیاری وجود نداره، نه اینکه حالا حد امیدواریم خدا ببخشه یا مثلا تأخیر میندازیم خدا خودشون. مراحل بعدی لطف حرف این میشه که اصلا وجود نداره عملا. معتزله میگفتن هست، شیعه میگفت هست، حالا اون میگفت عقلی، اون میگفت فلانه، معروفها و منکرها و ارزشها و ضدارزشها، اینا در فازهای بعدی. اینو فقط اشاره کردم که دنبالش رو بعدا بگیریم وقتی تر میکنیم، ولی همین اندازه این مطرح میشه که چطور که آقا اصلا عمل فرق و فجور در ایمان که مساوی اسلامه تأثیر نمیکنه. شما ممکنه بر بخورید تو این خصوصا ملالان حلها به نظریه تسویه، نظریه مساوات، حتما هم خیلی فضلای محترم برخورد کردن. این نظریه وقتی میگن تسویه بینید، هم خواری نظریه تسویه رو دارن، هم مرجعه یا به طور کلی اهل سنت. ولی وقتی میگن نظر تسویه، منظور نظر اهل سنته، ولی اونا میگن اسلام اساس با ایمان. ولی اسلام رو میبره به طرف ایمان که اون رو امر عمیق میدونن، اونها اسلام رو، اینا میگن مساوی اسلام و ایمان، ولی ایمان رو میبرن به طرف اسلام، یعنی سوری و زاری میگن طرفدار مثلا اون نظری اهل قبله رو مطرح میکنن، میگن مثلا اهل قبله چطوره؟ از کنم حضور شریف شما مسلمونه و مؤمن محسوب میشه. حالا عمل ملاک نیست، عمل جز چیز نیست. ما داریم مثلا در تعریف ایمان امام رضا سلام الله علیه مثلا میفرماد که ایمان به دل، معرفت و به ارکان و ارزا چی؟ عمل فرض. خب این نظر رو چون این نظرات مطرح شده این شکل داره فرق میکنه، مثلا اون لطف قضیه و اون جهت اعتدالی نظریه رو فرض کنین، افراد تفریط ها رو جوابگو باشه. اون یکی عمل رو اون تو چیز مطرح میکنه، ملاک اصلی در واقع میگه چیه، ولی تو عمل وقتی میره عمل ملاک میشه. و این یکی به این شکل اصولا هر گونه فقه فجوری رو توجیه میشه با این کرد که خب اشکال نداره. بر اساس این هم دیگه خود شما میدونه آثار عمل این نظریه چی میتونه باشه، بلکه خود این نظریه اثر چه دستکاری هایی میتونه باشه. ها؟ یعنی هر شکل عمل رو و هر روی کار اومدن رو و هر چیز رو میشه عملا توجیه کردن، این یه توجیه پذیر هست. بعد این نکته اینجا یک نکته ظریفی است، این نظریه مساوات البته غیر از این چیز یک آثار دیگه هم داشته، چون نظریه مساوات این بوده که خب همه مساوی هست، غیر از این یک جهت دیگه، یعنی این یک لازمش اینه که پس همه مردم مسلمان ها مساوی هست. از دل مزده مثلا نیست علی و معاویه هیچ چی نیست، هر دو علی قبله مساوی مساوی مثل دانای شان ان الله اتقاكم ان اکرمکم عند الله اتقاكم موضوعیت نداره، یعنی ریشه همین مثلا همه یک بعد معاویه و علی یک امتیاز دارن برای حاکم، برای شهریت، برای فلان. این نظریه نو مسلمان با مؤمن دوره بدری غیر بدری این فرق نمی کنه. این البته همین نظر مساوات بعدا تفکیک شد، مرجعه خصوصا خراسان، این سه تا مرجعه و یا مرجعه تفکیک شد، مرجعه شام، مرجعه عراق، مرجعه چیز، هر کدوم نظرات مختلفی داشته که وقتی برمیخوریم پایه نظرش اینه که اینا داشته باشیم. اما در خراسان کار داد دستشو بعدا، چرا؟ در اینکه از طرف این نظریه مساوات رو مطرح کردن، از طرف این نظریه مساوات این دفعه با مبانی حاکمیت و اون امپراتوری عربی ماویه و اموی جور در نمی اومد، اون اصلا اساس بر تبعیض بود. تمیز عرب، تازه تمیز بنی امیه، تازه ابو سفیان. بر چی؟ بر سایرین. اصلا اساسش بر این بود. خصوصا یک بعدن یک چیزی رو مثلا نو مسلمان ها رو مطرح کرده بودن، از نو مسلمان ها جزیه میگرفتن که این مخالف نظر چی؟ میگو ادعا چی بود؟ اطلاع دارین از ادعاشون. چرا از مسلمان های صدر اسلام در دوره معاویه بنی امیه یه چیز میگرفتن، جزیه میگرفتن؟ آها، من علت معلومه، چون اینا دنبال مال و دنیا و ثروت بودن و در این حال تبعیض، و این با اون نظر که اسلام با اشراف برخورد میشن قطعا بر این اساس نبود، ظاهر قضیه این بود. از طرفی این دمی درزمان که راه انداخته بودن به منابع مالی نیاز داشتن، میدیدن که اینا میان، خب این علت تاریخیش، ولی بهانه این بود که چه؟ که بله اینا دروغ میگن. و همین مسئله بعدن کار دستشو داد که خب چرا از نو مسلمان میگیر؟ بعدن در شرق در خراسان یک حرکتی شروع شد، من میخوام اینو اینجا بگم، بانک اهل سنت بود، مرجعه بود، حارس بن سریر، با این وجود ادعا کردن من مهدی سازمان هستم، قیام کردن برای دفاع از مظلومین، از همون هایی که پایه روی کار آمدن بنی امیه بودن، همون چون با اون با چیز نمی کرد واسطه رو بودش، و تا سال 128 ایشون واسطه رو بودی خلیفه جنگید، و میگن به انزیه که این پایه حرکت بعدی ابو مسلم و شکلگیری شیعه در این اینجا شد، چون می دیدن عملا که اینا برخلاف چیز دروغ بوده، شعار بوده، و حقیقت اینه، و بعدم پایه شد که حالا این اصلا دیگه مربوط به تاریخ هست. در اصل همین نظریه مساوات بعدن بندش به خود چین هم کار دستی شد. در اصل اینم نظر، این فهرست نظر اهل سنت که من حالا مواردی رو ذکر کردم به عنوان شاهد که بخونیم و تر بکنیم به گوشتون برسه، که بعدن برخورد بکنیم با این مبانی، انشاءالله تحلیل بکنیم که صرف نظر میکنیم روبروش. بله بفهمیم. بله. بله.
اما وقتی آدم این به مردم سرویس هایی که مثلا دو دلار دو دلار اسلام اصلا چیه؟ یعنی بعضی مثلا مثلا میگه سامی ایران
کارو
که میگه مثلا میگه که مثلا اول بیشتری یا کمی مثلا اون دو دلار دو میشن و دیگه میگه سامی ایران که مثلا دلار اسلام هست مثلا دلار چیه؟ اصلا دلار کوچه نیست. اما وقتی بیشتر وقتا مثلا میگه که در این مقطع
بله. بله. اولا تو این نظریات که شکل میگرفته و طرح میشده که میبینید شروعش نوعاً صدر اسلام و بعضش اصلا در همون صدر اسلام حل شده، تموم شده مسئله، برعکس بوده، یعنی معمولا جان اسلام رو به گسترش بوده میگرفته و جلو میرفته، حتی موارد اتفاق میافتاده، خب اون طرف قدرت بوده، طرف در ضعف بوده، خب موارد زیادی بهانه میداد دست و کام مسلمان ها که میرفتن و میگرفتن. این قطعا مسئله دیگر هست که الان این وضعیتی داریم، یک مسلمان هست، این مبانی فقهیش چیه، مبانی نظریش چیه، جهات اخلاقی فضیه چیه، خب این بحث گراغانه مربوط بیشتر به روایت بین الملل، الان این مسئله داخل اهلیت سیاسی بیشتر مسئله داخل هست، و این نظرات عمدتا مربوط به همین بوده، کمتر چیز داریم در این فاز، ولی خب اونا جراغانه قابل بحث هست که متاسفانه به کلاس ختم چیز نمیده چون خیلی محدوده. این معذور هستیم. مضافه این چیز رو که شما میفهمید مسئله همون جهات فقهی قضیه هست، بیشتر نظرات فقهی، ولی روی مسئله خاص که الان ما باش مواجه هستیم چگونه هست. ولی یه چیز رو من اینجا عرض بکنم، حالا در موقعی که نظرات مطرح شد، مظلومین در خارج از مرز اسلامی که پیشکش خود اینا که در داخل جامعه اسلامی بودن سر بریده میشن با همین احکام، سر بریده میشن مظلومین و به اشکال مختلف، شیعه به خصوص و
سرکوبی های مختلف همین جهات جهان اسلام که به حال در اونجا حتی سرکوب هم می شدن با موانی همین این که مسئله نیست. حتی عرض کردم سریع مطمئن بشه که نفوس زکیه رو هم بکشه احکام خدا رو هم زیر پا بذاره تو عمل مطرح نیست، معیار عمل نیست، معیار اصلا خدشه وارد نمی کنه، داخل هم چیز میشه، حالا خارجش که سهله. اما حالا نظر شیعه منظور اینجا به طور خاص، حالا ما نظر شیعه رو در رابطه مسئله داخلی مطرح میکنیم، مسئله چیز حالا اون رو به عنوان یک مسئله جداگانه ببینیم. شاید البته اکثر تو کلاس محدود متأسفانه وقت. بله شیعه این وسط چه کار میکنه؟ شیعه در خلاف مرجع یا اهل سنت به طور عام و خوارج اصولا اسلام رو از اینا تفکیک میکنه، برای حل قضیه، برای این چند قضیه رو حل بکنه یا تفکیک میکنه، یا به عبارتی که تفکیک شده هست عملا این طرح میکنه مسئله رو، ایشون ببینیم چطور حل میکنه. عملا ایمان رو یک امر عمیق، درست مثل خوارج که قائل هستن امر عمیقی است، یا امر عمیقی است و امری است درونی شخصی از طرفی. از طرفی این حرف اهل سنت رو هم رد نمی کنیم، یعنی تو هم حرف درسته در این حد که اسلام امری ظاهری، با گفتن لا اله الا الله اسلام اهل قبله بودن همه ادعا میکنی تو مسلمون محسوب شدی، شهادت اینو که گفتی محسوب میشه، محسوبم که شد حالا بگه ایمان تو امری درونی، قطعا کسی که ایمان اسلام ظاهری بیاره همین اندازه که اسلام ظاهری آورد شهروند جامعه اسلامی محسوب میشه، نه مثل خوارج که باید عمیق پیدا عمق بشه، عمیق بشه تو این چیز ایمانش، تو وقت عضو جامعه خوارج باشه و الا یا ترد یا اصلا نمیتونه عضو باشه. نه تو بگی شهادت این رو بگی طور مسلمان و جز جامعه اسلامی، اما طی مدارج حساس مقام افتا قضاوت خصوصا ولایت و خلافه یک مقامی نیست که با صرف شهادت این گفتن شما بتونی، شما وقتی که اسلام آوردی خونت محفوظه، مالت هم در امانه، حیثیتت هم همینطور، ولی این اندازه امتیاز داری، این به این معنی نیست که شما امتیاز داری تا نفق سورم بری. خود جامعه اسلامی مدارج داره. یه چیزی رو من اینجا عرض بکنم، گاه مثلا ما میگیم مساوی، فکر میکنیم که مثلا میگیم جامعه اسلامی اصلا مراتب نداره، جامعه اسلامی مراتب داره، غرب هم مراتب داره، جامعه اشرافی هم مراتب داره، الا که مراتب بر اساس ثروت و بر اساس رابطه و بر اساس فلان، این بر اساس تقوا، تقوا الهیه، ایمانه، اینا مراتب داره، افضل و مفضول داره، مفضول نمیتونه بره جای افضل رو بگیره. این مبنای نظریه امامت فاضل و مفضول اینجا به اصطلاح طرح میشه، نمیتونه چیزش رو بگیره. بله 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 نه مسئله رو به این شکل مطرح کنم. علائم چیه؟ ببینید خیلی جالبه، شما ببینید جای مختلف تو احادیث برخورد میکنید، تو روایات نظریات میبینید مثلا پیامبر اکرم وارد میگه علائم ایمان چیه، میشماره امامانی سلامانی جای مختلف علائم ایمان چیه، علائم فلان چیه، علائم ظلم چیه، یعنی چی؟ برای اینا علائم داره، شما معیار این داره، معیار شما میده که شما با این شکل بسنجید، شما میده بررسی بکنید. اینطور نیست حالا اصلا وارد بحث ارزش میشه که بعضی اصلا رد کردن و اصلا ارزش وجود نداره معیار، ولی این معیار داره، ملاک سنجش داره. اما ببین معیارهای رو گذاشته شده، گفته آها شما جان و مالت محفوظ، اگرم مرتکب حالا کبیره شدی بر اساس این، این نیست که بگیم عمل در ایمان مؤثر نیست، شما مرتکب گناه کبیره از اسلام خارج نمیشه، از ایمان هم خارج نمیشه، ولی فاسقه. این باید توبه بکنی، تو دو جهت داره، مجازاتش عملی یعنی حدود و تعذیر تو باید در خود چیز بشه. ببین اهل سنت میگه چه؟ میگه اصلا چیزی نیست که حدود تعذیرات جاری بشه، چیزی چیز نیست که صورت بگیره، این میگه باید انجام بگیره حدود تعذیرات. حالا اگه قلبا توبه کرده خطا اون به خودش و خدا هست، بله، ولی جامعه معیارهایی داره، ببین زندگی میکنی، حدود خداوند اومده پیامبر ارائه داده، از این حدود و چیز که خارج شد این چه؟ این شرائط یعنی افتا، قضاوت و خلاف و امثال ذالک و مناسب کلیدی جامعه اسلامی نیاز داره به یک سری شرائط دیگه، که وقت شرائط بعدی عدل، امانت، فلان فلان برای این اساس مطرح میشه که میگه باید اینا باشه، علم فلان، حتی برای ولی صفحه میبینی خلا قوی الامین، قوت علمی، قوت اداری، حالا امانت فلان بخمان، حالا تصویر مختلف که بعدا وارد بحثش میشه، اینا برای این اساسه، این ملاچ میخواد، معیار میخواد، اینا یه چیزی نیست که بگید اصلا مشخص نیست. حالا این بحث جداگانه است، اینو ملاچش چیه؟ بحث کاملا گسترده است، ولی در جمله شیعه وارد قضیه میشه، میگه آقا نه، این اسلام امری داره، همین امری که اسلام آوردیم، خون جانتون اینا محفوظه، ولی نمیشن محفوظ مطلق، یعنی شما اگر تجاوز به حقوق دیگری کردی مجازات میشی، اما اینکه جزء جامعه اسلامی بودن به این دلیل نیست که شما میتونید مراسم رو طی بکنی، اونم شرایط دیگه رو میطلبه. ملاج هست، معیار هست، نشونه هست، اینها رو شما باید داشته. اگر اومد اون حاکمی هست ظلم کرد، اهل سنت اون چیز میگه باید کشت، فلان کرد، از جامعه خارج میگه نه، نه کش، نه جامعه خارج، چیز خارج میشه، نه اینکه مثل اهل سنت هیچی مسئله نیست، میگه اگر ظلم کرد، اگر عدل رعایت نکرد، اگر خلاف شرع کرد چطور میشه؟ از مجازات میشه، از مقامش کنار میره، ولی جامعه چیز اگر توبه کرد فلان، اگر توبه نکرد مثلا فلان، اون میگه مربوط به حدودات و تعذیرات و اینها. حالا کلیتش این که پس بنابراین شیعه اسلام رو غیر از ایمان میگیره، اسلام رو برای اهلیت در حد شهروندی و عضویت جامعه سیاسی اسلام میپذیره، هیچ گونه گناهی رو جز ارتداد اینها عامل خروج از جامعه سیاسی نمیدونه، جامعه سیاسی اسلام، امت اسلامی چرا مجازات میذاره، توبه بکنه برمیگرده، ارتداد اگر باشه اون دیگه که بحثاش جداگانه هست، اما مسئولیت چیز شدن، مسئول شدن، این در حال عمل و یک سری معیارها، یک سری شرایط داره تا بتونه این مناسب رو طی بکنه. حالا من فکر میکنم با توجه به حالا بگه اون بحثای جانبیش هست، مثلا ایمان چیه، همین اعتقاد چیه، اعتقاد بعضی گفتن تقیه هست، همین تقیه که ما گفتیم اینا یک مکانیزم اومده، البته مغایر نیست ها، ولی میگه این بحثای جانبی قضیه، این محور اصلی بحث مثل این ارامه داره، انشاءالله بحث بعدی میبینی نه طوری حقوقی انقلاب که مطرح شده و حتی حرکت امامت سلام الله علیه و چه اساس بوده و بعدا روند بعدیش که مسئله بعدی مطرح شده چگونه وارد چیز شده، فاز بعدی شده چگونه تر میکردن. این درست امروزمون اینجا خاتمه میپذیره، فقط دو سه تذکر داشتم راجع به یک منابع مطالعه و تحقیق و چیز و یکم خود تحقیق، البته وقت بیشتر رو گذاشته بودیم و از جناب آقای موثقی استاد ارجمند دانشکده حقوق و علوم سیاسی هم دعوت کرده بودیم و ایشون لطف کردن تشریف آوردن که انشاءالله یک تماسی داشته باشیم و تو صحبت تحقیقات نظارتی داشته باشن. حالا ما تحقیقات کلاسی و انشاءالله در تحقیقات فراکلاسی و ما به اصطلاح فوق برنامه کلاس انشاءالله از حضور برادر ارجمند و همکاری برادران عزیز استفاده بکنیم. عرض کنم حضور شریف شما در حد همین کلاس، بعد من عناوین کتبی رو که برای مطالعه امتحانی، یعنی برای خود امتحان مطالعه می‌فرماییم گفته بودم حالا، ولی در سطح عموم ظاهرا موفق نشدیم تا حالا،
یکی کتاب تاریخ فلسفه در اسلام هست، نور محمد شریف جلد دوم، نور محمد شریف نیم نیم شریف، بله نه تاریخ فلسفه در اسلام، کتاب های متعددی داریم خصوص هم فلسفه در تاریخ اسلام داریم، فلان داریم، مختلفه. حالا خیلی اسمش چیز نیست، چون ترجمه میشه بعضی این اسم رو میذارن. ما 5-6 کتاب فلسفه در تاریخ اسلام و تاریخ فلسفه در اسلام داریم. آیه ذبی الله صفا هست، آیه کربن هست، آیه فاخوی هست که و امثال ذلک، خیلی از کتاب. اما مال نور محمد شریف هست، صفحه 125 تا 271 جلد 2، گفتم جلد 2، صفحه 125 تا 271 و همچنین صفحه 504 تا 534 509 ببخشید تا 534 بله بله. دوم، تفکر نوین سیاسی در اسلام، آقای دکتر حمید عنایت، یا همین کتاب تحت عنوان دیگر ترجمه شده، اندیشه سیاسی در اسلام و معاصر. همین کتاب مال عنایت دو نفر ترجمه کردن، ترجمه آقای خرم شهر رو بگیریم بهتره، داشته باشین، بگیریم داشته باشین انشاءالله. یکی آقای سارمی ترجمه کرده، زیاد مطلوب نیست. آقای خرمشهر ترجمه کرده، خوبه، جمع جورتر هست. اندیشه سوسه در اسلام باید سو بلی تحت عنوان ترجمه کرده، خوارزمی هم زده. چه دومی ترجمه خرمشهری است. کتاب بعدی تنبیه الامه و تنبیه المله، تنبیه الامه و تنزیه المله، حکومت اسلامی آیت الله خامنه‌ای است. تحت عنوان حکومت اسلامی یا هم تنبیه الامه و تنزیه المله، با مقدمه و زیرنویس آیت الله طالقانی این ارائه شده، مال آیت الله خامنه‌ای است. یکی هم ولایت فقیه حضرت امام رو جزء کتب امتحانی هست، این نوعا مباحث کلیمون رو از اونجا چیز میکنیم علاوه بر جزوه کلاسی. کتبی رو که توصیه میشه خوندنشون فراغونه، حالا جارن وقتمون رو به اتمامه، این رو مجبور صرف نظر بکنیم، حالا کم کم در جلسات بعد طرح میکنیم. یک سوالی که از حضور برادران عزیز داشتم در رابطه با تحقیقات، حالا یکی از برادری که تحقیقات رو شروع کرده اجمالا بفرما چه کار کرده و مشکلش رو چه بوده؟ کسی از جمع تحقیقاتشون رو شروع کرده؟ بله؟ صحبت شد به این شکل، عرض کنم به خاطر که شما بیشتر با علمای اسلامی سر کار دارین، ما بحث رو به مدار آزاد بذاریم، به این شکل یکی از دانشمندان رو شما بگیریم، البته اسامی رو به بنده بدیم، بنده مشخص بکنم که هر کدوم از برادر یا دو سه نفر از برادر روی دانشمند کار بکنن، از علمای خصوصا شیعی که باشون در تماس هستن برخورد دارن با آثارشون اینا، بعد یه بررسی اجمالی بکنن تو این کتب، ببینن با توجه به حالا یا معیار کلی نقش اینها در زندگی اجتماعی این جمع جامعهمون الان اینا چی میتونه باشه، یا اینکه اگر دیدیم این رو هنوز یه مقدار مشکله حالا هولهوش این مسائلی که تر میشه فهرستوار و کلی تر میشه، چه نظرات این فلان دانشمند خاص داره، یا اگر بیم بازم مشکل هست چارچوب مشخصتری رو ارائه بدیم خدمت برادران عزیز، تحقیقاتشون رو در هولهوش این، یعنی بر اساس این چارچوب انجام بدن. یعنی این کتب رو یکی دو بار به طور اجمالی بررسی میکنن، ببینن این نوع نظریات کدوم قسمت از این کتاب ها میتونه باشه، یا این مطالبی که تو کتاب در فلان جا یا در فلان صفحات یا در فلان قسمت مطرح شده جوابی کدوم یک از این مسائل یا در کدوم یک از این چارچوب ها میتونه بگنجه. این رو گفتیم تر بشه که بخواییم مثلا بررسی هم بکنیم این نوع تحقیقات رو تو خود برادرها، ببینید چقدر خود برادر عزیز تو اینها میتونن انشاءالله ابتکار به خرج بدن و پیش برن. تا اصلا هیچ شخصیت محدودیت نداره. حالا ما یه فهرست تفصیلی اینجا داریم از شخصیت ها، تر هم نکردیم که محدودیت تو ذهن ها نباشه. شما هر دانشمندی رو، قدیم، میانه، جدید، جاری، معاصر، همین آقای فلان نظرت داره نظرات سیاسی ایشون رو، البته نظر سیاسی منظور سیاسی جاری منظور رو نیست، یعنی نسبت به آقای امروزی، نه نسبت به فلان مورد فلان مورد. یعنی الان چارچوبه لازمه به نظر شما یه موقع جلوتر باید بریم؟ حالا اونا کار ما را راحت کردن، اونا بعدن دیگه بله کاملا مطلع هستیم. اینم ما هم همین فهرست گویی میکنیم، به لحاظ همینه که میدونیم، ولی بازم دور خوشبختیم اینه که در حال اگر که کار دیگه میکنیم، ولی کار مطالعاتی تحقیقاتی، یعنی در جنب علمیه. متأسفانه در سطح دانش ما بعضی موارد این کارهایی میکنه که اصلا ربطی به درس و مطالعه تحقیق نداره، شما انشاءالله تأثیر متقابل داره، اما در حال مسئله جزوه یک سری مشکلات هست ما در دست تألیف داریم. اگر فراهم شد خود در اختیارتون قرار داریم، اگر فراهم نشد ما اول جلسه ترک کردیم، یکی نوشته کتاب و یکی هم انشاءالله این کتابایی که فراهم میکنیم. خود این کتاب های مقداری جوابگو هستن، خصوصاً که شما در حال منقدانه هم برخورد میکنین، یعنی تقلید منشانه نیست، برخورد عالمانه انشاءالله میکنین با این متون، خصوصاً دو تا کتاب اول که اشکال داره، یعنی اشکال که زیادی است که از کردم بعض موادم خود ما یک سری تعمدم داریم این اشکالات رو شما اطلاع داشته باشین که جوابگو باشه انشاءالله در آینده. در اصل انشاءالله اگر ببینیم چارچوب باید چیز باشه، من این رو میرم تکثیر بکنن برادران عزیز، انشاءالله در خدمتتون قرار داده بشه. بله، ولی برها شما کار رو شروع بکنید، دانشمندان این رو آثارشون رو بررسی بکنید. حالا چارچوب رو همین اندازه مسئله که الان مطرح شده، برها الان در 15 مسئله داخل مطرح شده، بعد مسئله دیگه انشاءالله، بعد چاچی رو انشاءالله میریم خدمت برادران علی. صلی الله علی محمد و آل محمد.